دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 14 مهر ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 6 اکتبر سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، مقام های پاکستان میگویند روز پنجشنبه یک انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در منطقه بلوچستان پاکستان دست کم 12 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. این حمله در بخش جهل مگسی در 300 کیلومتری کویت مرکز استان بلوچستان در یک عبادتگاه رخ داده است. به گفته مقام های محلی، مجروحان به بیمارستان منتقل شدند و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حملات مشابه پیشین از سوی گروه‌های چون طالبان پاکستان، گروه‌های تندرو سنی و یا داعش انجام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، منطقه بلوچستان پاکستان که در مرز با ایران و افغانستان قرار دارد، دارای معادن زیرزمینی بسیار است. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای حل مسئله اقلیم کردستان به او پیشنهاد میانجیگری داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان دیدار حیدر العبادی با امانوئل مکرون در پاریس، آن دو درباره مسائلی چون مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و بازسازی اقتصاد عراق با یکدیگر مذاکره کردند. رئیس جمهوری فرانسه در این دیدار بر یک پارچگی عراق تاکید کرد و درباره وضعیت کنونی کردها پس از برگزاری همه‌پرسی 10 روز پیش در اقلیم کردستان ابراز نگرانی کرد. آقای مکرون همچنین بر آشتی ملی و نوع حکومتی که شامل کردها باشد تاکید ورزید و گفت و در واقع گفتگو را تنها راه حل مسئله اقلیم کردستان و عراق دانست. در ایران 18 تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری روز پنجشنبه در بیانیه صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم و آزادی فوری و بی قید و شرط وی شدند. به گزارش وبسایت کلمه، نویسندگان این بیانیه پرونده محمد علی طاهری را یکی از ناعادلانه ترین پرونده های قضایی و عقیدتی در ایران نامیدند و استدلال های دادگاه انقلاب در صدور حکم اعدام برای وی را مخدوش خواندند. محمد علی طاهری در سال 1380 مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه تأسیس کرد و در آن به فعالیت های مربوط به طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی مشغول شد. او در سال 1390 بازداشت و حکم اولیه‌ای برای صادر شد که اعدام بود، اما حکم اعدام او سال گذشته در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه انقلاب ارجاع شد. این بیانیه از سوی نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، محمد سیفزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد ملکی، احمد منتظری و محمد نوریزاد و چندین فعال سیاسی دیگر امضا شده است. در خبر دیگر، همچنان در تهران صدها تن از معلمان روز پنجشنبه در یک تجمع همزمان و هم در تهران و چندین شهر ایران خواستار رسیدگی به مطالبهاشان از جمله اختصاص بودجه عادلانه به آموزش و پرورش و حق ایجاد تشکل مستقل شدند. شرکت کنندگان در این تجمع در قطعنامه اعلام کردند که دولت حسن روحانی برخلاف به گفته آنها ادعاهایش موانع جدی بر سر راه ایجاد تشکل مستقل معلمان ایجاد کرده و معلمان به دلیل فعالیت صنفی و آموزشی توسط حراست و نهادهای امنیتی تهدید، احضار و بازداشت می شوند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله. بحث ها و تحلیل های موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای پیشاپیش ارائه گزارش کاخ سفید واشنگتن به کنگره آمریکا.
I would urge him to get out of the Iran deal completely.
معامله نظامی عربستان سعودی و روسیه و برنامه خرید S-400 در جریان سفر ملک سلمان به مسکو.
خریدن این تسلیحات در ضمن اینکه برخی از نیازهای عربستان سعودی رو ممکنه برآورده بکنه در این حال یه بُعد سیاسی داره.
صحبت‌ها از اعمال محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی.
ابعاد محدودیت‌های جدیدی که ظاهراً توسط دادگاه ویژه روحانیت برای آقای خاتمی اعمال شده هنوز دقیقاً روشن نیست، اما نفس اضافه کردن به محدودیت‌های غیرقانونی حاوی یک پیام روشن هست.
از سوئد به ایران با پای پیاده، با آرزوی آزادی، امیدهای یک ایرانی.
به نیت این که از سوئد تا ایران و آرامگاه کوروش پیاده راه برم با پرچم شیر خورشید.
حیات مجدد رویای جام جهانی سوری ها.
فرصت تعدیل یمشی عمر صوب حتا گل 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 سوریا 1-1.
مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. در آمریکا با نزدیک شدن 15 اکتبر آخرین مهلت برای ارائه گزارش کاخ سفید واشنگتن به کنگره آمریکا درباره پایبندی دولت ایران به اجرای توافق هسته‌ای، گمان زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره آن هم افزایش یافته است. موافقان و مخالفان حفظ برجام هر یک در نشست‌ها و با ارائه تحلیل‌ها مانند گذشته بر دیدگاه‌های خود اصرار می‌ورزند که چکیده ای از این دیدگاه ها را همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می کند.
این روزها برخی از رسانه ها آشکارا می گویند که انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نقض مفاد برجام از جانب دولت ایران را اعلام کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر از جمله این رسانه هاست، ولی برخی رسانه های دیگر مانند بلومبرگ می گویند که سیاست جدید آقای ترامپ در قبال ایران به طور کلی بر دخالت های این کشور در اینجا و آنجا تمرکز خواهد داشت و در چنین چارچوبی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمره سازمان های تروریستی فشار بر رژیم تهران را افزایش خواهد داد. از تحلیل مشروع خبرگزاری بلومبرگ چنین استنباط می شود که پس از سپری شدن 9 ماه از دولت دونالد ترامپ، نیمه ماه اکتبر و گزارش به کنگره در مورد میزان پایبندی ایران به توافق برجام به طور کلی فرصتی خواهد بود برای ارائه سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی. ولی علاوه بر این گمان زنی ها، موافقان و مخالفان برجام هر یک به نوبه خود به ضرورت حفظ و یا کنار گذاشتن آن تاکید دارند. از جمله خانم وندی شرمن، معاون پیشین وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد دولت باراک اوباما در گفتگوها با ایران، روز چهارشنبه در مرکز برای پیشرفت آمریکا، اندیشکده لیبرال در واشنگتن، طی سخنانی بر حفظ برجام تاکید کرد. خانم شرمن گفت که عدم تایید پایبندی ایران به اجرای برجام تلاش‌ها برای آغاز گفتگو با کره شمالی را خونسا خواهد کرد. سناتور دموکرات کریس مرفی هم که در این نشست حضور داشت از این فراتر رفت و گفت چون این تصمیمی از جانب دولت ترامپ یک اشتباه فاجعه بار خواهد بود و این به هنگامی است که ایالات متحده با بحران رو به افزایش کره شمالی دست به گریبان است. علی واعظ، تحلیلگر ایرانی تبار، هم در مقاله‌ای که این هفته در فورم پالیسی منتشر شده میگوید که ایرادهای منتقدان توافق در واقع ابراز نگرانی از احتمالاتی است که پس از پایان دوره تاریخی توافق ممکن است بروز کند. او بعد از پرداختن به محدودیت‌های سفت و سختی که توافق برجام طی 13 تا 15 سال آینده برای فعالیت‌های اتمی ایران ایجاد می‌کند، گفته است که در ابراز نگرانی‌ها زیاده روی شده و دست کم گرفتن توافق اتمی با ایران به دلیل این نگرانی‌ها تنها به این نکته منتهی خواهد شد که پایان این محدودیت‌ها را زودرس خواهد کرد. ولی در برابر برخی از مخالفان برجام، علاوه بر آنچه که دونالد ترامپ در عبارت روح توافق اتمی خلاصه می‌کند، می‌گویند که این توافق به طور کلی با منافع و امنیت ملی آمریکا در تضاد است. جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد، از جمله این مخالفان است.
I would urge him to get out of the Iran deal completely. I think it's important to
آقای بولتون روز پنجشنبه در گفتگویی با فاکس نیوز اظهار داشت که به رئیس جمهوری توصیه می‌کند که به طور کلی از توافق کناره‌گیری کند، چرا که این توافق به هیچ روی جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی و یا توانایی استفاده از آن با موشک‌های بالستیک را سد نمی‌کند. جان بولتون اظهار عقیده کرد که توافق سرپوشی برای چنین برنامه‌ای است و در همان حال دولت ایران در چارچوب توافق از معاملات متعدد اقتصادی به ویژه با اروپاییان بهره مند می شود. در مقابل ارنست مونیز وزیر پیشین انرژی در دولت باراک اوباما طی مقاله‌ای در بوستون گلوب تاکید کرده که جهان نمی تواند شاهد یک ایران اتمی هم بشود. توافق را حفظ کنید. از سوی دیگر پولیتیکو مگزین در مقاله‌ای به قلم ری تکیه تحلیلگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن گفته است که توافق اتمی وسیله دستیابی ایران به بمب اتمی از راه قانونی است. ری تکیه معتقد است که ایران چنین دیدگاهی دارد و اکنون زمان آن است تا آمریکا نیز چنین اصلی را دریابد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
از واشنگتن به مسکو، عربستان سعودی میگوید سیستم دفاع موشکی S-400 تجهیزات نظامی دیگر ساخت روسیه را خریداری میکند. به گزارش خبرگزاری ها معامله نظامی ریاض و مسکو در جریان سفر رسمی ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در رأس یک هیئت ارشد به روسیه حاصل شده است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا جزئیات این توافق را چنین تشریح میکند.
بر پایه بیانیه‌ای که صنایع نظامی عربستان سعودی انتشار داده، قراره که عربستان سیستم پدافند هوایی S-400 رو از روسیه بخره. علاوه بر این سلاح‌های دیگری را هم از روسیه می‌خره. یکی از اونها کورنت EM که یک سیستم موشک‌های هدایت شونده ضد تانک و همینطور یک سیستم دیگری که در واقع لانچر چند منظوره پرتاب راکته که اسم روسیش TOS-1A و همینطور پرتاب کننده های نارنجک و بالاخره تفنگ های تهاجمی AK-103 کلاشنیکوف. بر پایه این بیانیه قراره که روسیه تکنولوژی رو انتقال بده به عربستان سعودی و تا حد امکان این سامانه ها در داخل عربستان مونتاژ بشه، ولی هیچ صحبتی از زمان و مدت لازم برای این انتقال تکنولوژی و همینطور در مورد ارزش این معامله تسلیحاتی ذکر نکرده این بیانیه.
آقای آریان، اصلا هدف خرید این وسایل، این ساز و برگ‌های دفاعی و نظامی چه هست برای عربستان سعودی؟
همینطور که میدونیم عربستان سعودی تا حالا میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات از آمریکا خریده. برای نمونه در همین زمینه پدافند هوایی که همین S-400 باشه، در همین زمینه کلی از سیستم ها رو از آمریکا خریده، مثل سیستم هاگ، مثل سیستم موشکای پاتریوت که در واقع علیه تهدیدهای هوایی و موشکای بالستیک است، و همینطور قراره که یکی از پیشرفته ترین سیستم ها رو موسوم به تاد، یعنی دفاع در ارتفاع بسیار بالا، رو از آمریکا بخره. خریدن این تسلیحات در ضمن این که برخی از نیازهای عربستان سعودی رو ممکنه برآورده بکنه، در این حال یه بعد سیاسی داره، برای اینکه در یک سفر بسیار مهمی که برای اولین بار پادشاه عربستان سعودی رفته به روسیه و همچنین چرخشی رو که در سیاستش در خاورمیانه به وجود اومده، داره خودش نزدیک میکنه که از قافله در واقع اون مثلث ایران و ترکیه و روسیه عقب نمونه. ولی به طور کلی این سیستم S-400 یکی از مهمترین و پیشرفته ترین سیستم های ضد هوایی هست که تا به حال برخی از کشورها تونستند این رو از جمله ترکیه از روسیه بخرند.
ساز و برگ‌های نظامی چه فوایدی میتونن داشته باشن برای عربستان سعودی که قراردادهای همونطور که اشاره کردین حجمی با آمریکا امضا کرده؟
این سیستم S-400 توانایی خاصی داره که برای عربستان سعودی میتونه مفید باشه. برای نمونه این سیستم 4 نوع موشک رو میتونه ازش استفاده بکنه، یعنی موشکای با برد بسیار بلند، موشکای برد متوسط و موشکای کوتاه، یعنی موشکای از برد 400 کیلومتر و بعد 250 کیلومتر و 150 کیلومتر و 40 کیلومتر، یعنی یک پوشش کاملی از برد کوتاه تا برد بسیار بلند هوایی به اون کشور دارنده S-400 میده. اما یکی از نکات مهم تلفیق این سیستم هست با سیستم های دیگری رو که عربستان سعودی داده و آمریکایی هست. به طور کلی سیستم S-400 با توانایی فوق‌العاده‌ای که داره میتونه 100 هدف رو در آن واحد ردگیری بکنه و به 12 هدف شلیک بکنه. عربستان سعودی نمیدونیم دقیقاً چند آتشبار یا چند باتری از این رو از روسیه میخواد بخره. این سیستم مانند دیگر سیستم‌های پدافند هوایی علیه هواپیماهای نزدیک شونده است، علیه موشک‌های کروز، علیه موشک‌های بالستیک است و به عبارت دیگر برای عربستان علیه تهدیدات احتمالی از سوی ایران است.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا. رادیو فردا همچنین ایسکایست برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
آی خامنه ای، این چه مسخره بازی در آوردی با این مملکت اداره کردنت؟ ملتی مظلوم تر از واقعا ملت ایران شما تو دنیا گیر نمیارید. شما آنچنان ضربه‌ای به این ملت و به این تاریخ و به این اسلام زدین که قرن‌های قرن طول میکشه که بخواد مملکت باز دوباره به روز اولش برگرده.
میخواستم به آقای روحانی بگم آقای روحانی، شما فرمودید ما برای برجام نه مذاکره میکنیم و نه میگذاریم که یک خشت از این ساختمان برداشته شود. مگه شما نمیگویید ما خودکفا شده ایم؟ پس چرا این همه سخت و سوزتون میکنه که آمریکا تحریم میکنه؟ بذار تحریم کنه، ما که احتیاجی به دنیا نداریم، ما اصلا احتیاج به آمریکا نداریم. پس شما خیلی ناراحت نشید، ولی بهت قول بدم اگر 20 آجر هم از این ساختمان در بیارن آمریکا، باز شما میرید و باز مذاکره میکنید.
ماهی 800 تومان 750 تومان کل درآمد ما، یعنی در سال چیزی حدودا 8-9 میلیون تومان بیشتر ندارم درآمد. آمار گرفتم حساب کردم، یک سال 2 میلیون و 700 هزار تومان پول آب و برق و گاز دادم. به یاد این ضرب المثل افتادم. ما خونی گفت مردم آدم میکنم، آب و برق مجانی میکنم، من صفا میدم. انقدر صفا تو این کشور ما هستش، من پیشنهاد میکنم به کشورهای دیگه بیان اینجا زندگی کنم، ولی چه کنم از رو نمیرن اینا. ببینم وضعیت معلوم چجوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعمال محدودیت‌های جدید برای محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی به صورت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است. بر اساس گزارش‌های تایید نشده که در این کانال‌ها دست به دست می‌شود، وضعیتی شبیه حصر خانگی برای رئیس دولت اصلاحات جمهوری اسلامی رقم خورده است. اما خبرگزاری های فارس و مهر از اساس محدودیت های جدید را تکذیب کردند. در این میان تنها گزارش تایید شده اظهار نظر محمد رضا تابش، نماینده اردکان و نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی است که خواهرزاده محمد خاتمی است. او نیز بدون ذکر جزئیات تنها از اعمال محدودیت های جدید برای محمد خاتمی ابراز تأسف کرده است. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی معنی و مفهوم چنین محدودیت‌هایی را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری امسال تحولات بی سابقه ای به نفع رهبران جنبش سبز آغاز شد. آقای روحانی در صدا و سیما از محمد خاتمی تشکر کرد. نمایندگان اصلاح طلب مجلس نطق‌های صریحی کردند. در مقابل اعتصاب قضای آقای کروبی حاکمیت عقب نشینی کرد. ماموران امنیتی از خانه او خارج شدند. شورای عالی امنیت ملی بعد از 6 سال وارد ماجرا شد. تصاویری از آقای لاریجانی رئیس مجلس و علی عسکری رئیس صدا و سیما در کنار محمد خاتمی ظاهراً توی یک مراسم در جمالان منتشر شد. خلاصه مجموع همه تحولات به این سمت بود که حداقل از فشارها کاسته خواهد شد. حالا به نظر میرسه که شاهد یک ضد حمله تمام عیار از طرف جناح تندرو و دستگاه رهبری هستیم. البته ابعاد محدودیت‌های جدیدی که ظاهراً توسط دادگاه ویژه روحانیت برای آقای خاتمی اعمال شده هنوز دقیقاً روشن نیست، اما نفس اضافه کردن به محدودیت‌های غیرقانونی حاوی یک پیام روشن هست، اینکه آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد بگوید که نه تنها عقب نخواهم رفت، که چقدر رأی بدید، هر چقدر اصرار بکنید سخت‌تر هم خواهم گرفت. بنابراین این پیام آیت الله خامنه‌ای در یک جمله یک نه بزرگ به اصلاح طلبان هست که می‌خوان به دامان نظام برگردند.
آقای مهتبی آزاد، پیش از انتشار اخبار مربوط به افزایش محدودیت‌ها برای آقای خاتمی، شاهد محکومیت 7 چهره سرشناس وابسته به جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلب هم بودیم. این تحولات یک هفته اخیر به معنای اونه که به رغم شعارها و وعده‌های دولت و شخص حسن روحانی، شاهد رفتار دیگری در فضای سیاسی ایران هستیم و باید آینده متفاوتی از آنچه که آقای روحانی وعده داده بود رو در این فضا شاهد باشیم؟
ببینید، سال 1392 که آقای روحانی با شعار رفع حصر پیروز شد، محمد خاتمی هیچ محدودیتی نداشت. آقایان موسوی و کروبی در حصر خانگی بودند، اما آقای خاتمی آزادانه رفت آمد میکرد، سخنرانی میکرد و مصاحبه میکرد. با این حال حاکمیت به جای اینکه یک قدم عقب بره در مقابل شعارهای مردم و زمینه آزادی محصورین رو فراهم کنه، یک قدم هم جلو آمد و آقای خاتمی رو ممنوع تصویر کرد. این منش شخصی و رفتاری آیت الله خامنه ایست. در سیاست خارجی هم او این گونه عمل میکنه. بارها گفته که معتقد عقب نشینی باعث گستاخی طرف مقابل میشه و با هم گفته که بهترین دفاع رو حمله میدونه. این نوع سختگیری آیت الله خامنه ای، وخیم کردن شرایط، تشدید محدودیت ها، فقط هم در قبال اصلاح طلبان نیست، در حوزه اجتماعی هم ما میبینیم. در مقابل دولتی که شعار آزادی فضای اجتماعی رو میده، فیلترینگ شبکه‌های مجازی تشدید میشه، بگیر و ببندها بر سر دختران زیادتر میشه، بگیر و ببندها و محدودیت‌ها در دانشگاه‌ها زیادتر میشه. این کشمکش بین جناح اقتدارگرا و تندرو از یک طرف و اکثریت مردم طبقه متوسط از طرف دیگه، تعیین کننده سرنوشت آینده جمهوری اسلامی ایران و کشور خواهد بود. و فعلا در این مقطع آیت الله خامنه ای و حاکمیت نشون دادن که قصد عقب نشینی ندارند.
آقای مهتبی آزاد، ادامه این اعمال محدودیت ها در نهایت میتونه منجر به سرخوردگی مردم و فعالان سیاسی امیدوار به افزایش آزادی ها یا بهبود شرایط سیاسی در ایران بشه. آیا حاکمیت جمهوری اسلامی به باور شما به طور کلی از نیاز به مشارکت مردم یا امیدواری سیاسی اونها ناامید شده، یا اینکه اتفاق دیگری در حال رقم خوردن هست در پهنه سیاست ایران؟
اتفاقا هدف استراتژیک این محدودیت ها و سختگیری ها همینه، بی‌حیثیت کردن دولت روحانی نزد مردم و در نهایت سرخوردگی طبقه متوسط، انفعال و حاشیه نشینی اونها. واضح هست که بسیاری از شهروندان به این نتیجه میرسن که اگر قرار هست بعد از هر انتخابات محدودیت ها تشدید بشه و اوضاع بهتر نشه، پس چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟ انفعال و حاشیه نشینی اونها منطقا جناح تندرو رو بسیار راحت تر خواهد کرد. اونها میتونن با 15 میلیون آرای آقای رئیسی به سادگی پاستور رو تسخیر کنن و در این حال شرکت مداوم و بی انگیزه در انتخابات هم باعث این خواهد بود که این روند سرکوب دائما ادامه پیدا بکنه. در همین ماجرای احکام 7 چهره اصلاح طلبی که اخیراً صادر شده هم ما این بازی رو می‌بینیم. اینجور احکام اساساً برای اجرا شدن صادر نمیشن، بیشتر شمشیر داموکلس هستند. در واقع هدف حاکمیت این هست که این احکام رو مثل طناب دار دور گردن منتقدان بیاندازه، در مواقع بحرانی هر وقت که لازم شد اونها رو بی دردسر و راحت به زندان ببره. هم در داخل این احکام هم در روش‌های سیاسی اخیر ما این رو می‌بینیم که دورنمای حاکمیت، نه این روزها انتخابات مجلس یا شاید انتخابات ریاست جمهوری آینده، شاید بحثی که اخیراً مطرح شده برای تغییر ساختار نظام جمهوری اسلامی، حذف دائمی جایگاه ریاست جمهوری و انتخاب یک نفر به عنوان نخست وزیر که در واقع فرمانبردار محض باشه و هدف استراتژیک حاکمیت از میدان به در کردن طبقه متوسط و انبوه معترضانی است که از هر روزنه ای در دو دهه اخیر برای اعلام نارضایتی خودشون استفاده کردند.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با آرش حسنیا از رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
میگوید نوروز گذشته از سوئد به سوی ایران راه افتاده با پای پیاده. در طول سفرش پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران را همراه دارد و میگوید میخواهد به آرامگاه کوروش بزرگ برود. میگوید هدفش از این کار درخواست برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران است. نامش کامران قادری است و سفرنامه خود را پیوسته در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکند. به نام پیاده به ایران برای آزادی از سوئد به ایران. وی به رادیو فردا میگوید با پیمودن 6500 کیلومتر اکنون در ترکیه به سوی ایران گام برمی‌دارد.
من الان شهر کایسری هستم، در واقع دیگه دارم از شهر کایسری خارج میشم ترکیه و من از سوئد از شهر هور که تقریبا جنوب سوئد هست از اونجا شروع کردم راه رفتم و روز عید و ساعت سال تحویل من قدم اول رو برداشتم به نیت اینکه از سوئد تا ایران و آرامگاه کوروش پیاده راه برم با پرچم شیر خورشید. الان ترکیه 11 کشوری هستش که در واقع توش دارم قدم میزنم و به طرف مرز سوریه دارم میرم.
از سوریه هم میخواین عبور کنین؟
نمیدونم حقیقتش، اگر موقعیتش باشه، من چون به اون طرف دارم میرم، موقعیتش باشه از سوریه میرم عراق و از عراق میرم ایران، به خاطر این دارم میرم به طرف مرز سوریه، ولی خب جوانه بود در نظر میگیرم موقعی که نزدیک مرز شدم اونجا خیلی راحتتر و بهتر میتونم با آدمایی که میدونن راهو میشناسن میتونم صحبت کنم و تصمیم از اونجا بگیرم که آیا این راهو انتخاب کنم یا راه دیگه‌ای به طرف مرز ایران.
خب شما گفتین که با پرچم شیر و خورشید دارین این راه رو طی میکنین و در نظر دارین به پاسارگاد آرامگاه کوروش بزرگ این راه رو بپیمایید. فکر نمیکنید مشکلاتی سر راهتون وجود داشته باشه؟
چرا مشکلات؟ خب از اولم که من حرکت کردم مشکلات بوده و هر مشکلی رو من بهش برخوردم همونجا راجبش فکر کردم و همونجا اون مشکل رو حل کردم. اون مشکلاتی هم که در آینده اگر متوجه این کار باشه همون موقع باهاش برخورد میکنم و همون موقع سعی میکنم اون مشکل رو حل کنم.
شما به چه وسیله، آیا با دوچرخه دارین این مسیر رو طی میکنین یا به چه شکلیه؟
نه با پای پیاده. الان 6500 کیلومتر دیدن راه اومدم تا اینجا.
شما دارای بله. گذرنامه کدوم کشور هستید؟
من گذرنامه ایرانو دارم. من ایرانی هستم و با اینکه 32 سال سوئد زندگی میکنم هیچ وقت تقاضای اینو نکردم که پاس سوئدی بگیرم یا سوئدی بشم.
اصلا شما این کارو به چه دلیل، یعنی به چه دلیلی دارین از ایران اومدین بیرون و بعد تابعیت هیچ کشوری هم نگرفتین و همونطور که میگین بعد از 32 سال دارین الان دوباره برمیگردین ایران، دلیل چه بوده؟
من از اولی که شروع کردم فیسبوکی که درست کردم اسمشو گذاشتم ندای امید که در واقع این راه من ندایی باشه برای امید و الان خب اسمش هست Walking to Iran for Freedom. من برای انتخابات آزاد در واقع این پیاده رویو میکنم و تقاضای انتخابات آزادو دارم در ایران.
چه واکنشی دریافت کردین؟
واکنش خیلی خوبی. من خب این 11 کشور رو که اومدم خب خیلی از آدم ها در تماس بودم به خاطر این که خب من پیاده را میرم و تقریبا میرم در زندگی آدم ها دهکده به دهکده و شهر به شهر و خیلی بهشون نزدیک میشم و با خیلی ها خب صحبت میکنم، جلب توجه زیادی هم میکنم با شرخم، پرچم و آدم ها خب میان ازم سوال میکنن که کجا داری میری، چی کار میکنی و با همین آدم ها که صحبت میکنم میگم دارم چی کار میکنم، خب خیلی خوششون اومده و با خیلی ها برخورد خیلی خوبی داشتن، خیلی هم دوست پیدا کردم توی راه.
خب فکر میکنین آقای قادری این کارتون چه نتیجه‌ای رو میتونه داشته باشه؟
من حقیقتش به اونم زیاد فکر نمیکنم، اونم میشه آینده و چطور. من سعی میکنم خودم رو تو زمان حال نگه دارم، نمیدونم حقیقتش، زیاد راجع به این فکر نمیکنم.
امیدها و آرزوهای یک ایرانی. کامران قادری با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. جریان سفر وی را می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی اینترنت پیگیری کنید. در ادامه مجله نیمه شب، امیدهای رویای جام جهانی سوری‌ها همچنان تجدید شد، اما پیش از آن خلاصه خبرها. مقامات پاکستان میگویند روز پنجشنبه یک انفجار انتحاری در مسجد شیعیان در منطقه بلوچستان پاکستان دست کم 12 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای حل مسئله اقلیم کردستان عراق به او پیشنهاد میانجیگری داد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو خواهان عدم مداخله ایران در امور داخلی کشورهای خاورمیانه شد. شورای شهر آکسفورد در بریتانیا در واکنش به مواضع آنگ سان سوچی در قبال اقلیت مسلمانان روهینجا نشان آزادی آکسفورد را از او پس می‌گیرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل اعلام کرد دادستانی و نیروهای امنیتی برای انتقال او به بیمارستان اقدامی نکردند. صدها تن از معلمان روز پنجشنبه در یک تجمع همزمان در تهران و چندین شهر ایران خواهان رسیدگی به مطالباتشان از جمله اختصاص بودجه عادلانه به آموزش و پرورش و حق ایجاد تشکل مستقل شدند. سوری‌ها بار دیگر امیدهای خود را برای رسیدن به اولین جام جهانیشان همچنان زنده نگه داشتند. حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر جهان ورزش:
تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی تدارکاتی خود برای آمادگی در جام جهانی 2018 روسیه مقابل تیم ملی فوتبال توگو به پیروزی رسید. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی از تماشاگر برگزار شد. استقبالی از این مسابقه به عمل نیامده بود. ایران دو بار دروازه تیم ملی فوتبال توگو را توسط کریم انصاری فرق گشود و 2-0 به پیروزی رسید. در جدول رده‌بندی فیفا توگو در ردیف 121 قرار دارد و ایران 25. از دیدگاه فنی و کارشناسی خط حمله ایران نیاز بیشتری به کار کردن دارد و در ضد حمله کند و آهسته عمل می کند. از نظر بدنی هم تیم ایران هنوز کامل نیست و باید به قابلیت‌ها و استانداردهای لازم دست یابد. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه عازم روسیه خواهد شد تا دومین بازی تدارکاتی خود را روز سه‌شنبه در شهر کازان در برابر تیم ملی فوتبال روسیه برگزار کند. تیم ملی فوتبال سوریه در نخستین بازی پلی‌آف برای راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه در برابر استرالیا متوقف گشت. دیدار دو تیم به خاطر شرایط جنگی در سوریه در کشور مالزی برگزار شد و بازی 1-1 مساوی پایان یافت. سوریه که تا دقیقه 85 بازی را باخته بود با اعلام یک ضربه پنالتی از سوی داور ایرانی علیرضا فغانی بازی را 1-1 مساوی کرد. پنالتی که به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس توسط عمر السما به ثمر رسید. پنج روز دیگر روز سه‌شنبه بازی برگشت استرالیا و سوریه در سیدنی برگزار خواهد شد تا برنده تعیین شود. برنده با تیم چهارم آمریکای مرکزی شمالی بازی خواهد کرد تا یکی راهی جام جهانی شود. در حال حاضر تیم چهارم آمریکای مرکزی شمالی تیم ملی فوتبال آمریکاست، ولی هنوز بازی‌ها در این منطقه تمام نشده. در منطقه اروپا و آمریکای جنوبی امشب 14 مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی آغاز شده یا خواهد شد که نتیجه 2 بازی تا نیمه شب به وقت ایران روشن شده است. تیم ملی فوتبال جمهوری چک در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان تیم ملی فوتبال این کشور را 2-1 شکست داد و در ایروان تیم ملی لهستان 6-1 ارمنستان را برد. در آمریکای جنوبی هم اکنون برزیل در لاپاز پایتخت بولیوی سرگرم بازی با تیم ملی فوتبال این کشور است. برزیل قبلا برای جام جهانی انتخاب شده.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. آخر خط مجله نیمه شب، بحث نهی شده این هفته رادیو فرداست.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درسته لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوال‌هایی که از پرسیدنشان می‌ترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لوق می‌کنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در ایران به خصوص در سالهای اخیر زندگی کردن زوجها بدون ازدواج با هم یا آنچه از آن با عنوان ازدواج سفید یاد می شود دیده شده. این پدیده موافقان و مخالفانی دارد. عده‌ای آن را غیر اخلاقی و ناشی از نپذیرفتن مسئولیت ارزیابی می کنند. عده دیگر اما چنین همخانگی های بی ازدواجی را راهی برای داشتن آزادی انتخاب بیشتر می دانند. محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، و فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و دارای دکترای مشاوره خانواده، این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. اگه اجازه بدین ما برنامه رو با آقای الهی آغاز بکنیم که به عنوان منتقد و مخالف زندگی بدون ازدواج در این برنامه شرکت کردن. آقای الهی، چرا با این سبک زندگی مخالف هستید و اساسا اهمیت این که ضرورتاً در یک زندگی یک زوج با هم ازدواج وجود داشته باشه از نگاه شما چیست؟
خانواده البته سنتی ترین سکوی اجتماعی هست در تاریخ انسان و سلامتی ساختار خانواده باعث سلامتی جامعه است و در تعلیمات دینی مؤسسه خانواده محبوب ترین مؤسسه الهی است. ارزش های اخلاقی، ایثار، فداکاری و مسئولیت از امراض اخلاقی مثل کذب و نفاق و خیانت و خشونت و امثال اینها. طبعا زناشویی یک رابطه جنسی فیزیکی فقط نیست، در کنار رابطه فیزیکی رابطه عاطفی عقلی قانونی است که به تعبیر قرآن میثاقا غلیظا، یعنی خانواده یک پیمان و سرمایه گذاری سنگین هست با هدف سکونت لتسکنوا الیها و برقراری مودت و رحمت. و رابطه زناشویی زن و مرد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یک رابطه 100% نزدیک، یعنی بدون ازدواج در واقع انسان بدون مسکن و خانه بدوش هست و بدون لباس و بدون پوشاک هست. بنابراین من مخالف اون چیزی هستم که در امریکا هم گفته میشه sexual cohabitation یا همزیستی جنسی فقط. من معتقدم البته و به عنوان مسلمان طبعا و حتی برای مسیحی ها، برای همه ادیان آسمانی، که بالاخره باید یه فرقی بین ماها که به قول معروف حیوان ناطق، انسان به عنوان حیوان ناطق با بقیه حیوانات باید فرقی باشه و یکی از تمایزات مهم بین حیوان ناطق و بقیه به اصطلاح موجودات همون قانونمندی در رابطه جنسی هستش. حیوانات دیگه ازدواج نمی کنن.
من عذرخواهی میکنم که بین صحبتتون میام، ولی دارید صرفاً در واقع زندگی کردن یا همخانگی بدون ازدواج رو یک مسئله رابطه جنسی میبینید، یعنی چیزی فراتر از این درش نمیبینید؟ چرا؟
یعنی به هر حال این یه رابطه سنتی و یک سازمان خانوادگی تلقی نمیشه. خود اونهایی هم که به اصطلاح انتخاب میکنن این همزیستی جنسی و زندگی بدون ازدواج قانونی اجتماعی و شرعی، خود اونا هم طبعا معتقد نیستن که این یک ازدواج سنتی هستش و بنابراین ما معتقدیم که ازدواج واقعی همون ازدواجی هستش که در تاریخ بشر شناخته شده و تعریف خاص خودش رو داره.
اجازه بدیم ببینیم که خانم حقیقت‌جو مهمان دیگه برنامه ما هستن، ایشون در این مورد چه نظر دارن. خانم حقیقت‌جو، چطور شما به ازدواج موسوم، به ازدواج سفید فکر میکنید؟
در خصوص اهمیت خانواده، من هم مثل آقای الهی معتقدم که خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در این حال انواع مختلف خانواده یا اشکال مختلف ازدواج رو هم به رسمیت میشناسم و اون چیزی که در ایران به عنوان ازدواج سفید مطرح هست، یعنی ازدواجی که شکل قانونی نداره و دو نفر تصمیم میگیرن با هم زندگی بکنن، رو لزوماً محدود به یک رابطه جنسی نمیدونم، بلکه اتفاقاً در اون روابط بیشتر روابط عاطفی است که باعث میشه این دو کنار هم قرار بگیرن. اگر به مشکلات و موانع قانونی ازدواج و طلاق در ایران نگاه بکنیم، میتونیم بعضی از دلایل این ازدواج سفید در ایران رو درک بکنیم که قوانین بسیار تبعیض آمیز علیه زنان، زنان نمیتونن طلاق بگیرن، وقتی تصمیم میگیرن طلاق بگیرن مشکلات طلاق بسیار زیاده، حتی اگر نخوان طلاق بگیرن به محض اینکه ازدواج میکنن محدودیت های بسیار زیادی رو خواهند داشت. ما نمونه های بسیار زیادی رو داشتیم که حتی یک نماینده زن مجلس برای اینکه بره در یک کنفرانس بین المللی شرکت بکنه باید اجازه شوهرش رو داشته باشه و این بسیار تحقیرآمیز هست به نظر من. تا زمانی که قوانین در ایران اصلاح نشده، به نظر من این یک ابتکاریه که جوانای ایرانی تصور میکنن در واقع میتونن شرایط بهتری رو فراهم بکنن. مزیت دیگه هم این مسئله داره و اون اینه که این زوجین تلاش میکنن که بر اساس یک رابطه عاطفی طول اون رابطه رو ادامه بدن و همینطور فرصت
بله ها. اگه اجازه بدین خانم حقیقت رو به این موضوع در پرسش مستقلی بپردازیم، چون خیلی موضوع مهمی است و آقای الهی هم خب دیدین که بحث رو در واقع این نوع زندگی رو منحصر در رابطه جنسی دیدن، برای همین فکر میکنم که به مسئله رابطه عاطفی و عشق در این نوع رابطه اجازه بدین که مستقل بپردازیم. ولی نکاتی گفتین که بسیار نکات مهمی بود، من میخوام ببینم آقای الهی چه پاسخی برای این نکات دارن. آقای الهی به بنبست های قانونی اشاره میکنن، خانم حقیقت‌جو به عنوان زنی که به حال خودشون در نهاد قانونگذاری ایران سابقه کار دارن و اینکه به حال قوانین در بهترین حالت مرد سالارانه زنان رو چنان محدود میکنه که از ازدواج دوری میکنن. این قوانین هم شما میدونین که به حال از جایی میاد که شرع اسلام هست. بنابراین توضیحتون و همچنان آیا مخالفتتون با ازدواج سفید یا ازدواج نکردن و زیر یک سقف زندگی کردن در این شرایط چه خواهد بود؟
از نظر شرعی راههایی وجود داره که اگر افراد نخوان حتی یه ازدواج به اصطلاح دائمی رسمی و قانونی داشته باشن، ولی در این حال بخوان به روابط عاطفی و جنسی و همزیستی زیر یک سقف رو شریعت ببخشن، حتما راه‌های قانونی هست در ایران. ولی در کل ما می‌دونیم که مسئله عقد یک
پس آقای الهی اصرار شما به در حقیقت عقد شرعی است. الان چیزی هم که دارید میگید اشاره دارین به نوعی از واقع به صیغه دارین اشاره میکنین، یعنی این مسئله مذهبی برای شما مطرح هست یا برای مخالفان؟
حالا نگاه کنید، حالا هم در کنار اون راه حل عقد موقت، ولی حتی برای ازدواج دائم ما میتونیم از مشکلاتی که خانم حقیقت‌جو اشاره کردن گریز داشته باشیم. یعنی در ابتدای ازدواج این انعطاف در قوانین هست و در قوانین شرعی هم هست که زن و مرد میتونن شرایط خودشون رو مطرح بکنن. ما الان میبینیم که خانوما در ایران دیگه ماشاءالله پایلت هم شدن و دیگه خلبان و دیگه عربستان نیست که دیگه
اونجا ماشین هم نتونن سوارشن. بنابراین راههایی هستش که ما بتونیم از به اصطلاح محدودیت‌های قانونی بگریزیم، در عین اینکه بتونیم اون ساختار سنتی و اون سازمان اخلاقی خانوادگی رو که به عنوان مدرسه اول هست، اگر در اونجا ثبات باشه در جامعه ثبات هست، اگر در خانواده صلح و عدالت باشه در جامعه صلح و عدالت هست.
اولا اگر ما به خطبه عقد نگاه کنیم، فارغ از این که این خطبه دائمی است یا موقت هست، بنیانش اینه که آیا تو حاضری من رو به عنوان همسری خودت قبول کنی؟ طرف مقابل میگه بله یا خیر. من فکر میکنم در ازدواج سفید این اتفاق میفته عملا، یعنی اگر که اتفاقا به ویژه حالا ما توی این با استانداردهای این جامعه نگاه کنیم، هر دفعه که رابطه جنسی هم داشته باشن بدون رضایت باشه، در این جامعه به عنوان تجاوز یا ریپ تلقی میشه، حتی مورد به مورد این اینجا مطرحه. بنابراین اگر که فرضمون اینه که دو نفر با تمایل همدیگه حاضرن که در کنار هم با هم باشن ولی شکل قانونی به خودش ندن که از اون مشکلات قانونی دست پاگیر رها بشن، حالا من نمیخوام بگم تنها دلیلش اینه، این فکر نمیکنم با اون چیزی که الان آقای الهی میگن تفاوت داره. نکته دوم، آقای الهی شما یک مدینه فاضله از خانواده میسازید که من امیدوارم که چنین اتفاقی باشه. اون بحث عدالت و مهر و اینها که داریم میگیم، اولا در همین ازدواج سفید هم قابل تحقق هست. ثانیاً برگردیم به واقعیت‌های جامعه، در هر جامعه‌ای من جمله جامعه ایران نگاه کنیم، نرخ طلاق بسیار بالاست، نرخ خیانت که در سالهای اخیر حتی خیانت زنان به مردان افزایش پیدا کرده. وقتی که به این موارد نگاه میکنیم متوجه میشیم که دیگه خانواده که باید کانون گرم عاطفی نگه دارنده باشه، متاسفانه تزلزل بسیار زیادی درش اتفاق افتاده. شاید نسل جدید نگاه میکنه به مشکلاتی که دوستانشون، خانواده هاشون، اطرافیانشون دارن و تصور میکنن که چرا لازمه که خودشون رو درگیر شکلی قوانین بکنن و بهتره که ببینن که میتونن با هم زندگی کنن. من همینجا عرض کنم که من ازدواج کردم، 12-13 سال با همسرم زندگی کردم، ازش جدا شدم و الان بدون اینکه رسما با کسی ازدواج کرده باشم با یه آقایی دارم زندگی میکنم و بیشتر در واقع میخوام ببینم که این فرد ما به درد هم میخوریم یا نمیخوریم. و اتفاقا وقتی آدم وارد میشه لزوما بود فیزیکی مسئله نیست، بود عاطفی، حمایتی که از هم دیگه داره رو نگاه میکنه و من فکر میکنم که میشه این دوتا رو کنار هم قرار داد. به عنوان فردی که شخصانم رو تجربه کردم،
تجربه رو داشتین، ممنون که تجربه خودتون با ما دمیون گذاشتین خانم حقیقت جو. آقای الهی من هم اتفاقا میخواستم که شما رو به این نکته اشاره بدم که به حال اینطور که شما توصیف میکنید مسئولیت از امراض اخلاقی یا فداکاری یا صلح و صفا در نهاد خانواده چقدر این منطبق هست با واقعیت‌های موجود. اون وقت شما در برابر آمار رو به افزایش طلاق در ایران چه خواهید گفت و در پاسخ به خانم حقیقت جو به این نکته چه پاسخی خواهید داد؟
حالا نگاه کنید، ما الان راجع به این اتحادیه خانواده صحبت میکنیم یا قانون خانواده، یک اتحادیه عاطفی عاشقانه منطبق با عقلانیت و در عمل و با مقررات خاص خودش که از قدیمی ترین سازمانهای تاریخ بشره. حالا اگر ما بیاییم و شاهد فروپاشی و شکست کانون خانواده بشیم، چه تضمینی هست دیگه حالا برای ازدواج‌های سفید و اینکه حالا فقط جنبه عاطفی باشه؟ ما اینو راجع به کل به اصطلاح موضوع خانواده داریم صحبت میکنیم و من موافقم با شما که مسئله طلاق متاسفانه شده یک سیلاب سنگین و سهمگین که همه جا رو داره داغون میکنه. ما در خود امریکا میبینیم که الان اون چی که الان گفته میشه نو فالت دیورس، که اصلا افراد میتونن آنلاین اصلا طلاق بدن و بعد تمام در واقع اوراق طلاقشون میاد در منزلشون و هیچ هم لازم نیست بگن که اصلا ما برای چی میخوایم طلاق بدیم. خب پیداست که بنیاد خانوادگی در حال سقوط هست و ما باید اون مسئله رو حلش بکنیم. حالا من موافقم که این طلاق ها و این مشکلات خانوادگی گاهی به خاطر تضعیف تعهدات اخلاقی هست، عدم وفاداری هست، گاهی شرایط فرهنگی هست، روابط خارج از زناشویی هست و مسائل دیگه، ولی مهم این هستش که ما بیاییم اصل موضوع خانواده رو تقویت بکنیم. من احساسم اینه که در واقع ازدواج سفید شاید یک حالت فرار از مسئولیت و ترس از مسئولیت ازدواج، یعنی در واقع یه عشق آزاد که در واقع یه دوستی و رابطه عاطفی عاشقانه بدون مسئولیت که از نظر مالی، از نظر مسئولیت، از نظر شغلی، از نظر بچه، از نظر آینده مسئولیت‌هایی نداره. این به معنای قطع حیات خانوادگی هست. اگر هدف خانواده تولید نسل هست و فرزندان هست و ادامه حیات هست، در واقع یک کودتای است علیه سازمان خانواده.
باید دید که هدف از در حقیقت برقراری ارتباط بین یک زوج که زندگی رو شروع میکنن، حالا بدون ازدواج یا با ازدواج، الزاماً در نگاه کسانی که به قرارداد ازدواج نمیخوان پایبند باشن همین تولید نسل هست که شما بهش اشاره میکنید آقای الهی یا نه. اما من از خانم حقیقت جو میخوام این سوال رو بپرسم. به حال خانم حقیقت جو، با توجه به اینکه در ایران سیستم دولتی نیست برای حمایت از فرزندان احتمالی حاصل از حالا اینجور روابط خارج از ازدواج، آیا خود این به نظرتون نمیتونه یک آسیب اجتماعی تازه تولید بکنه در شرایط قوانین ایران؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم میخوام بگم که در واقع وقتی دو نفر با هم زندگی میکنن لزوماً اینطوری نیستش که تفاوتهای همدیگر رو بپذیرن. ممکنه با هر شکلی، چه ازدواج رسمی چه غیر رسمی، به مشکلات بر بخورن. صحبت اینه که نباید ایدئالش کرد هر کدوم از این شکل‌ها رو. در خصوص فرزندان مسئله اینه که میتوانه در شکل ازدواج موقت صیغه محسوب بشه و ثبت بچه‌هایی که از طریق ازدواج موقت حاصل میشن در ایران به رسمیت شناخته میشه. نکته در اینجاست که آیا این دو نفر هر دو حاضرن که بپذیرن که اون بچه یه پدر و مادری داره و طبق اون عمل بکنن. طبیعی هست که در ازدواج رسمی یک فرزند میتوانه به شکل قانونی امنیت بیشتری داشته باشه، ولی در واقع بعد دو نفر برن ثبت بکنن و بگن فرزند ماست، فرزندشون رو بپذیرن. حتی اگر به جدایی بکشه، در واقع یکی از والدین مسئولیت این بچه رو به عهده میگیرن، مثل مسئله‌ای که در ازدواج رسمی هم اتفاق میفته. اتفاقا باز این هم یکی از خلاها مشکلات قانونی است. البته من اینجا نشستم که ازدواج سفید رو تبلیغ بکنم و بگم خوبه. من معتقدم که ازدواج و تشکیل خانواده خیلی خوبه. در از طریق ازدواج سفید هم ممکنه فرزندانی تولید بشه، کما اینکه من و آقای الهی و شما که در این جامعه زندگی میکنیم با اشکال مختلف خانواده مواجه هستیم. بسیاری از افراد رسما با هم ازدواج نمیکنن، فرزندانی دارن و مسئولیت فرزندانشون هم به عهده گرفتن. من فکر میکنم که اشکال مختلف رو ما باید بپذیریم و فرهنگ درستش رو تبلیغ بکنیم به جای اینکه اصل اون ماجرا رو نفی بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیح شما خانم حقیقت جو. اجازه بدین که در دقایق پایانی برنامه هستیم با آقای الهی برگردیم و من از آقای الهی بپرسم که شما فکر میکنید که اتفاقا همین قوانین منبعث از شرع اسلام که به مردان اجازه چند همسری رو میده راه رو باز نکرده برای اینکه در حال بتونن که هم در ازدواج رسمی باشن هم در ازدواج سفید باشن؟ در این مورد اگر توضیح شما رو بشنویم و همینطور جمع‌بندی اگر داشته باشید تا به خانم حقیقت رو بازگردیم.
من احساس نگرانیم این هستش که این یک وسیله است برای تخریب بنیاد خانواده و ایجاد یک هرج و مرج اخلاقی و ترس و تردید در جامعه که تهدیدی است برای واقعا حیات اجتماعی. ما میدونیم حتی در امریکا الان به خاطر همین طلاق‌ها و بچه‌هایی که بی سرپرست هستن بیشتر از 100 میلیارد دلار سالانه از جیب ماها که داریم مالیات میپردازیم به دولت باید صرف این خانواده‌هایی بشه که از هم پاشیده شدن و حالا با این قوانین ازدواج به اصطلاح دو همجنس و مسائل دیگه واقعا یک سیلاب عظیمی همونطور که اشاره کردم داره به وجود میاد. من فکر میکنم که راه حل اینه که ما این مسئله ازدواج رو چه بین مسلمان ها چه همه مسیحی ها همه ادیان همه فرهنگ ها ازدواج رو باید واقعا به یک گفتمان جدی ملی تبدیل بکنیم. واقعا این ارزش های سنتی و خانوادگی، احترام به والدین، رابطه خوب آقا و خانم، اون ارزش الجنت و تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادران، یعنی ما باید بیایم این پاکیزگی های اخلاقی اون داستان های حضرت مریم و خدیجه
آقای الهی در میان این پاکیزگی اخلاقی قانونی بودن ازدواج های مجدد آقایون چه جایی داره که خودش میتونه یکی از دلایل افزایش ازدواج سفید باشه؟
فلسفه اون چند همسری این بود که مشکل خانم هایی که سینگل هستن مشکل اونا رو حل بکنه، نه اینکه وسیله باشه برای متلاشی کردن خانواده ها. حالا اگر افرادی بیان از بعضی از قوانین سوء استفاده بکنن اونجاست که باید جلوی سوء استفاده ها رو گرفت و نگذاش واقعا رنگ ارزش های خانوادگی کم بشه و قبح به اصطلاح روابط غیر مسئولانه جنسی کم بشه. یعنی همون چیزهایی که ما واقعا در گذشته بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، یعنی اون حالت همبستگی و تعاون و تفاهم و عشق و محبت و یگانگی در خانوادگی که اون کانون گرم بشه، تأکید روی به اصطلاح تقویت خانواده، این مسئله مهم است.
سپاسگزارم از شما آقای الهی. خانم حقیقت رو جنبندی شما رو میخواییم بشنویم. من چون که تجربه رو با ما در میان گذاشتید میخوام که این پرسش رو هم از شما بپرسم در میان جنبندیتون که عشق میان یک زوج در رابطه مبتنی بر ازدواج یا رابطه مستقل از ازدواج در کدوم یکی از این رابطه ها به نظر شما با توجه به تجربه که ازش صحبت کردید میتونه که آزادانه تر و ماندگارتر باشه؟
من فکر میکنم فرد به فرد متفاوت هست. عشق، عاطفه در هر دوی این روابط میتونه وجود داشته باشه و تداوم داشته باشه. در هر دو شکست میبینیم، در هر دو موفقیت میبینیم. با آقای الهی موافقم که بنیانهای خانواده باید تقویت بشه، ولی در این حال وقتی یک پدیده‌ای در جامعه وجود داره به عنوان سیاستگزاران باید ببینن که چگونه میتوانن بهتر قانونمندش بکنن که فرزندانی که حاصل چنین ازدواج‌هایی هست امنیت بیشتری داشته باشن. به جای اینکه یک شکل خاص رو نفی بکنیم باید ببینیم که چگونه میتونیم مدیریت بکنیم و طبیعی هست که همیشه چه ازدواج رسمی باشه چه غیر رسمی باشه ممکنه که منجر به جدایی بشه و وظیفه دولت هست که بودجه هایی رو اختصاص بده تا مطمئن بشه که فرزندان این نوع ازدواج ها به طور کلی فرزندان فارغ از شکل ازدواج از امنیت لازم برخوردار هستن.
خیلی سپاسگزارم. فاطمه حقیقت‌جو و محمد علی الهی در این برنامه از تابو این هفته با ما همراه بودید.
انقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.